طبیعی توی سبزیجات و میوه‌جات واقعا بیشتر وجود داره و این باعث میشه که ایمنی بدن قوی تر بشه و حالا به صورت ثانوی حالا رو سرفه هم تأثیر خوب خواهد داشت.
بله اینم یه نکته است. میخوام دکتر یه سوال چاله پرسن، گفتن عطسه با سرفه مکانیزمش یکیه؟
خب رفلکس سرفه فرق میکنه. عطسه بیشتر به خاطر حالا اینکه توی بیمارانی که آلرژیک هستن و یه برخوردی با یه آلرژنی میکنن تو محیط دچار عطسه میشن، یعنی یه میشه گفتش که واکنش افزایش حساسیت فوری اتفاق میفته برشون و باعث تحریک اون مرکز عطسه میشن. ولی سرفه خب یه مسیر عصبی رفلکس توی قسمت‌های مختلف راه‌های هوایی تنفسی یه سری رسپتورها یا گیرنده‌هایی داره که اونها باعث میشن که با تحریک شدن قسمت‌های مختلف ممکنه که باعث ایجاد سرفه بشن.
بله راجب عطسه میتونیم یه برنامه بذاریم صحبت کنیم؟ یعنی اینقدر بحث داره راجب عطسه صحبت کردن یا مثل سرفه هست؟ یا نه هم مثل خودش اینقدر سری میاد و میره واقعا؟
سرفه رو بیشتر روش
بیشتر میشه
بله اصلا یه فصل از کتاب فوق تخصصی ما در مورد سرفه هست.
جدا؟ پس بازم به غیر از این برنامه میشه راجبش صحبت کرد؟
بله.
چون که شما یه فصل درسی دارید. حالا یه نکته رو از سمت خودمون بگم، ما مثلا گوینده ها که هستیم یا مجریای رادیو و تلویزیون معمولا برنامه های زنده که دارن یا سرفهشون میگیره. حالا الان یه خود راحت تر شدیم، شاید مثلا سرفه میکنیم، فضا مثلا به نسبت شاید سالهای پیش که خیلی رسمی تر بوده عوض شده، ولی میخوام اینو بگم نگه داشتن سرفه آسیب میزنه؟
سرفه های شدید یا اگه نگه بداریم ممکنه که حالا به احشای داخلی ممکنه آسیب برسونه. حتی عطسه رو من شنیدم که با نگه داشتنش باعث پارگی عروق شده و ممکنه که اون سرفه‌ای که حالا نگه میداری، حالا بیشتر میگم عطسه رو نگه میدار، سرفه رو حالا خیلی نمیشه.
یه جوری مثلا
نمیشه.
شده رد میکنه،
یعنی سرفه رو در حقیقت ساپره سرکوبش میکنی، یعنی سرفه نمیکنی. باز حالا اون خیلی ممکنه اشکال ایجاد نکنه، ولی اون که حالا سرفه‌ای که خفه بشه در نطفه، فکر میکنم که اون ممکنه که آره به عروق آسیب برسونه، چه مغزی حالا چه به عروق دیگه، ممکنه که آسیب رسان باشه، نوموتوراکس ایجاد کنه، ممکنه که این اتفاقات بیفته.
پس اینا نکته‌ای خیلی مهمیه که باید بهش توجه کرد. مسیر سرفه هم گاهی اوقات میگن سلامتی رو نشون میده، یعنی سرفه اولش زیاده، بعد که کمتر 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 میشه، یعنی ما داریم بهبود پیدا میکنیم، درسته؟ تو بیماری های مختلف.
بله و حتی جالبه این که بدونیم که نبودن سرفه توی بعضی از بیمارانی که حالا مشکلات عصبی عضلانی دارن، رفلکس سرفه توشون قوی نیست و نمیتونن ترشحات رو دفع کنن از راه های هواییشون، باعث میشه که این عفونت ها بیشتر و بیشتر بشن، ترشحات بمونه تو راه های هواییشون و باعث یعنی پیشرفت بیماریشون میشه. یعنی واقعا رفلکس سرفه خیلی موثر. ما حتی تو بیماران آیسیو از دستگاهی استفاده میکنیم که سرفه رو برای ما تقلید کنه.
عجب.
که تو این بیماران بله که توانایی سرفه ندارن، عضلاتشون ضعیفه، از نظر مغزی مشکل دارن، این دستگاهی که کمک میکنه سرفه رو تقلید کنه بهشون کمک میکنه که زودتر بتونن بازتوانی پیدا بکنن.
دن هست و در حد یک دقیقه خانم دکتر آلودگی شهرها، حالا چه به واسطه گرد و غبار، چه به واسطه به هر حال مباحث شیمیایی و کارخونه ها، اینا رو پیشنهادتون چیه برای اینکه افراد کمتر دچار سرفه بشن؟
والا خب محیط متاسفانه خیلی ناراحت کنند است، ولی محیطی هستش که ما توش هستیم و نمیتونیم حالا چند روز بتونیم سر کار نریم یا توی حالا خونه بمونیم. فقط تنها کاری که میتونن بکنن اینه که حالا از ماسکی استفاده کنن که ذرات با زیر 2.5 میکرون رو از خودش عبور نده، ماسک استفاده کنن و اگر بچه یا بیماری قلبی هستن، بچه ها، خانم های باردار، اینا سعی کنن روزای آلوده که آلودگی شاخصش بالا هست به خاطر اینکه در تماس با این حالا ذرات و همین گازهای شیمیایی ناشی از سوختهای فسیلی نباشن، حداقل تو خونه بمونن، تو فضای بسته و پنجره ها رو ببندن.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما. به هر حال سرفه یک نشانه است، همه ما باید بهش توجه بکنیم. فرقی هم نداره در هر سن و سالی که هستیم، سرفه به خصوص اگرم سرفه طولانی بشه و مزمن بشه، توجه بیشتری رو از طرف اون فرد، خانواده یا جامعه و در نهایت یک پزشک لازم داره صرفه هشدار بدنی گوش بدیم، نه اینکه خاموشش کنیم. تشکر میکنم از شما خانم دکتر آتکه حاجی لاری، فوق تخصص بیماری های ریه، که در این برنامه حضور داشتید.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
من میتونم این سرفه کنم؟ خوب بود این سرفه که بیماری نبود. سلامت باشید و شما شنوندگان خوب که ما رو شنیدید. برنامه علمی نو تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده، آزاده بهرانی، صدا بردار مهری مؤیدی، هماهنگی مهندس خاندانی ها، فضای مجازی مریم آصفی، روابط عمومی و من کیوان نقره‌کار، که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 30-10-35 برای شما.
السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، همزمان با سال و روز شهادت ام ابیها فاطمه الزهرا سلام الله علیها، با حرکت هیئت‌های عزاداری به سمت میدان فاطمی در تجمع عزاداران فاطمی اقامه عزا می نماییم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی حسن آبادی، با مداحی حاج امین مقدم، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح الله بهمنی، حاج سید حجت بحرالعلوم، کربلای محمد حسین حدادیان. زمان دوشنبه 3 آذر ماه ساعت 11:30 همراه با نماز ظهر و عصر. میادگاه میدان فاطمی، هیئت‌های فاطمی تهران.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما همچنان همراه شما عزیزان هستیم در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و ما راه نور عنوان برنامه بعدی است که دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما خوبان شنونده. راه نور کاریس از دوستانم در رادیو گفتگو پیرامون کتاب شریف نهج البلاغه و میپردازه به آموزه‌های این کتاب شریف که چه بکنیم اونها رو در زندگیمون انشالله جاری و ساری بکنیم.
علی قبل از حکمیت که بود؟
امیر مؤمنان.
قبل از حکمیت که بود؟
امیر مؤمنان.
در صفین بودی؟
تباخی میکردم.
ندیدی که امیر مؤمنان از سرنوشت صفین را به حکمین سپرد؟ روا بود امام مقتدایت خون مسلمین را به حکمیت آدم ابوالخطا بسپارد؟
خون مسلمین به حکمیت قرآن سپرد، چون رأی حکمین مطابق قرآن ندید رد کرد.
تو با علی هستی؟
خب بنده خدا، از اول همین را میپرسیدی، چرا لقمه را از پشت سر میخوری؟
هستی یا نیستی؟
چطور میتوانم نباشم؟ تن پوش زنم لو به لو فدیه زهراست، تیک زمینی که امورات ما را میچرخاند فدیه علیست. در روزگار علی زنده باشی و نفس بکشی و ارادتمند مرامش نباشی به چه میارزی؟
دستوری میمیری که شایسته ارادتت باشد.
ولی من هنوز کاری نکردم که شایسته ارادتم باشد.
امروز در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عباسی هستیم. حاج آقای عباسی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما استاد عزیز بزرگوار حضرت عالی قصری‌زاده عزیزم.
متشکرم و ممنون. استاد عباسی خاطرم از جلسه گذشته جناب عالی در رابطه با حکمت 82 کتاب شریف نهج البلاغه صحبت فرمودید و اینی که حضرت ما رو به 5 چیز سفارش فرمودن. اولینش این بود که غیر از خدا امیدت به جای دیگه نباشه و توضیح فرمودید که برای جلسه آینده که این جلسه هستش انشالله عوامل کسب این امید و رجا رو شما میخواهید بفرمایید که ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، الصلاة على رسول الله و على علی ولی الله و على فاطمه امت الله و على الحسن و الحسین صفت الله و علا محبیهم رحمت الله و علا معادیهم لعنت الله. در باره رجا خوب جلسه گذشته یک نکته ای رو اشاره کردیم. یه روایت خیلی زیبایی داریم از وجود مقدس آقا جانمون امیر المؤمنین سلام الله علیه. این روایت در کتاب با عظمت قرر الحکم آمده است. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید اجعلوا کل رجائکم لله سبحانه و تعالی. فرمود تمام امیدتون رو در زندگی برای خدای با عظمت قرار بدهید. ولا ترجو احدن سوا. خیلی عجیبه. فرمود به احدی غیر از خدا دل نبندید. که میگه به احدی غیر از خدا؟ آقا من و شما بعضی وقتا به یه نفر دل میبندیم، طرف مسجدیه، هیئتیه، اصلا این کار است. ولی بعضی وقتا خدا حالمونو میگیره تو همون قضیه. آقا نیاز به وام دارم، پول دارم، خب باید برم به یه نفر رو بزنم، مسئول صندوق قرض الحسنه است. ولی میگه حتی بعضی وقتا به اونم بری رو بزنی بدون اینکه از من درخواست کرده باشی و او رو اصل بدونی، همونجا هم حالت گرفته میشه. حالا مثالش عرض میکنم.
آقا یه سوال اینجا من دارم، این به ظرفیت ما آدم ها هم بستگی داره.
بله؟
دیگه
بله.
یه موقع من دارم این حرف رو دارم میزنم، خب بالاخره میگم خدایا اول و وسط آخر کار خودت هستی، خودت کمک کن، میرم با آقای ایکس رو میندازم. یه موقع جناب علی هستی، سطحتون بالاتر از بنده هست، میگید شاید عقوبت شما نزد خدا بیشتر باشه، شما رو خدا بیشتر دوستتون داره. همین میتونه باشه، به ظرفیت ها بستگی.
میتواند اثرگذار باشه، ولی خب نه به لباس، نه به سواد، نه به مقام. بعضی از اینایی که تو روستا بودن سوادی نداشتن، زیادم تشرفاتی نداشتن،
ولی روح بزرگی داشتن،
زیادم اهل زیارت نام خوندن ها نبود، سواد نبود که یک کمیلی بخونه، لبه‌ای بخونه، عاشورایی. ولی بعضی وقتا چنان امیدی به خدای خودشون داشتن. چند تا بچه داشت، ولی بهش میگفتیم چجوری خرجشون در میاری؟
جهیزیه دخترت، عروسی پسرت.
با اعتقاد میگفت خدا
خدا بزرگه.
بله،
یعنی با تمام وجودش میگفت. منم الان نماز میخونم، بیشترین ذکری که تو نماز میگم الله اکبره، ولی اون خدا بزرگ یه روستایی با اعتقاد کجا؟ این الله اکبرای من کجا؟ باورمون بشه. فرمود لا ترجو احدن سوا، احدن
هیچ کس.
یه نفرم حواست باشه، دل بهش نبندی ها. به همونی که دل ببندی حالتو میگیره. چرا دل نبندم به یه نفر؟ فرمود فانه ما رجا احد غیر الله تعالی الا خوابه. فرمود به غیر خدا، به هر کی دل ببندی یا ناامیدت میکنه. به هر کی دل ببندی. میخواستم خونه بخرم. از این نمونه ها تو زندگی همه مردم هست.
بله.
تو زندگی خود شما هم از طایق قصیرزاده یقینا از این نمونه ها پیدا میشه.
همینطوره.
میخواستیم خونه بخرم، یه تجدید داشتم از یه خونه، میخواستم یه خونه خود بزرگتر. چقدر پول کم آوردم؟ 900,000 تومان. اون موقع 900,000 تومان کم آوردم. یه برهه بود شاید صندوقای قرض الحسنه در حد مثلا 100,000 تومان وام میدادن.
بله.
خب من پول کم آوردم، چه کار کنم؟ بلند شدم رفتم یه مسجدی که من تو اون مسجدی زیاد منبر رفته بودم، دهگی منبر رفته بودم، مجالسشونو به کرات منبر رفته بودم.
امید داشتید که اونجا بهتون کمک کنه.
امام جماعت مسجد رو زدم. رفتم محضرشون، گفتم حاجی یه خونه جابجا کردیم، پول کم آوردم، یه بزرگواری کنید یه وام. گفت سفارشتو میکنم، برو پیش مسئول صندوق. مسجد صندوق داره. بله. صندوق قرض الحسنه. مسئول صندوق یکی از انسانهای معتبر محله. خونه ایشون هم من به کرات منبر رفته بودم، دیدی که بعضی از هیئت‌ها تو خونه ها میفته. منزل این بزرگوار به دلایل من زیاد منبر رفته بودم. بله. رفتم محضرشون، گفتم آقا یه وام میخواستم. گفتش که فرم پر کن. گفتم وامای کوچیک رو نمیخوام حاجی، من یه خورده یه وام سنگین.
نزدیک 10 برابر اون وام معمول میخوام.
چقدر؟ گفتم راستیتش 900 تومن. گفت انقدر که ما نمیدیم، 100 تومن به خودت، خیلی هنر کنیم خانومت هم بیاد 100 تومن هم به خانومت بدیم. گفتم آقا نمیشه که، من دوباره دارم به یکی رو بزنم. گفت ما به همین اندازه، بیشتر نمیتونیم. به 2 نفر رو زدم، امام جماعت محترم اون مسجد
و رئیس صندوق.
و رئیس صندوق اون مسجد. خاطرم از تو صندوق اومدم بیرون، یه نگاه به گنبد گلدسته مسجد کردم. محترم گفتم خدا غلط کردم. محترمانه گفتم غلط کردم، اشتباه کردم، رو زدم. ای کاش به تو میگفتم، تو تو دل یکی مینداختی آ خدا. به یه هفته نرسید. یکی از رفقای عزیز ما الانم هستش،
خدا
این بزرگوار یه بار اومد، نمیدونم چی شد، اومد در خونمون، خانواده ما هم خونه نبودن، تعارفش کردم اومد منزل، نشستیم صحبت کردم، حرف زدن، چه کار میکنی چه کار نمیکنی، شرایطت. گفتم هیچ، یه جا به جایی خونه دارم. گفت پول کم نداری؟ چون تو بازار
همینجوری فل بداهه،
همینجوری بدون هیچ مقدمه.
الله.
گفتم که کم دارم ولی انشالله جور میشه. اونم بگو چقدره. گفتم آقا شما بازاری هستید، بازاریان بالاخره پولشون تو کسب و کار تعارف هم نداره که. گفت نه تو چیکار داری، بگو چقدره. گفتم راستیتش اگر بخوای 900,000 تومان کم دارم، حالا دارم میزنم صندوقا ببینم کدومش رو میتونم وام بگیرم. برگرد گفت من خودم بهت میدم دیگه، نرو صندوق. گفتم آقا من نمیتونم این پولو یه هفته یه ماه برگردونم، سنگینه 900 تومان. گفت تو چه کار داری، هر وقت داشتی بیار. گفتم نه اینجوری قبول نیست، باید برا من زمان تعیین کنی اگر بخوای من این پولو ازت دریافت کنم. گفت عباسی من دارم میگم هر وقت تونستی این پولو بیار. گفتم نه، اصرار کردم باید زمان مشخص کنی. گفت 3 ماه خوبه؟
یعنی یه چیزی که شما اصلا دیگه
اصلا
کاملا
خیالم نبود.
نمیگونم.
من گفتم فوق صندوق قرض الحسنه، بالاخره وام گرفتیم دیگه، 10 ماه است، خیلی هنر کنن 15 ماه ارفاق دیگه، بیش از 20 ماهش کنن. قرض الحسنه است،
بانک تازه اونم واجقا نه مبلغ.
گفتش که خب 3 ماه بزن. گفتم اذیت نمیشه؟ گفت چیکار داری، من دارم بهت میدم.
این همون معامله بود که شما با خدا کردید.
گفتم آ خدا من، ما اگر باورمون بشه، امیدمون به او باشه، بله زحمت بکش برو دنبالش، ولی حواست باشه اگر گفتی حاج فلانی ناامید میشی از همون جایی که بعضی وقتا امید داری بهش. امید از همه باید ببرم، قطعش کنم، مریض دارم، فقط خدا شافیه. بله فرمود برو دنبالش، ولی اینکه آی دکتر فقط مریضم به دست تو، نه، شما اول و آخر نمیدونه، اول خدا بعد شما، وام ندی بچم چی میشه. اول خدا بعد شما بچم کار براش پیدا نکنی، اینو باورمون بشه. این باوره خیلی مهمه و بعضی وقتا برای اینکه به این باور برسیم باید این دعای زیبایی که فرمودن آخرالزمان زیاد این دعا رو بخونید. اللهم عرفنی نفسک، خدا رو بشناسی. یا اینقدر خوشگل میشه، اینقدر زیبا میشه، ناامیدمون میکنه. و خیلی هم قشنگه، خیلی زیباست. بعد که بهت میده یا خدا ممنونتم، خوب شد دل کندم از اونا. حالا میخوام بریم چیکار کنم آقا؟ به این امیده برسیم.
خیلی جالب. بله،
به این رجایی که تو روایات داریم، تو آیات داریم. آقا امیدتون به خدا باشه. یه روایت خیلی زیبایی رو در کتاب با عظمت المواعظ العددیه،
بله،
رضوان خدا بر آیت الله مشکینی عزیز، رضوان الله تعالی علیه، الحمدلله این کتاب قدیما یک جلدی بود، چاپ شده بود، ترجمهش هم در اختیار بعضی از بزرگواران تو خونه ها هست، نصایح ترجمه همین کتابه، ولی اخیرا تجدید چاپ توی انتشارات دارالحدیث، سه جلدی، هم اعراق گذاری هم ترجمه مقابل داره. در این کتاب یه روایتی رو اسبق ابن نباته نقل میکند از وجود مقدس آقامون امیر المؤمنین سلام الله علیه، که حضرت یه حدیث قدسی رو ذکر میکنه خیلی زیبا. خداوند متعال به جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود. میدونید موسی پیغمبر خصوصی خداست، چون پیغمبران دیگر یه واسطه فیضی بود بین خدا و بین اون پیغمبر، یه فرشته، یه ملکی. اما موسی به یه رتبه‌ای رسیده است که دیگه واسطه ها کنار رفتن،
کلیم الله شده،
کلیم خداست. البته پیغمبر ما آنچه خوبان همه دارن تو تنها داریه، ولی در بین پیغمبران دیگر به این مقام رسیده است که خدا بدون واسطه با موسی خود سخن میگوید. صدای ایجاد شده ی حضرت حق را، خدا جسم نیست که، ولی ایجاد صدا میکند، موسی این صدا را میشنود. خداوند متعال به موسی فرمود احفظ وصیتی الیک به اربعة اشیاء. موسی این وصیت مرا خوب در زندگیت توجه داشته باش. احفظ اینجا به این معنا نیست که فقط حفظ کن، نه، با تمام وجود باور داشته باش. اصلا به امتت بگو آنقدر این وصیت خدا به موسی پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام زیباست که وجود مقدس مولامون علی علیه السلام داره برای اسبق میگه، اسبق هم داره برای دیگران بازگو میکنه. بله. اولیش فرمودن ما دم تلا ترا ذنوبکه قد غفرت فلا تشتغل به عیوب غیرک. فرمود موسی تا زمانی که، حالا موسی که پیغمبره، پیغمبر خدا که گناه نمیکنه، داره میگه آی امت پیغمبران الهی، تا زمانی که شماها باورتون نشده خطاها و لغزشها و گناهانی که انجام دادید پاک شده، دنبال عیب مردم نباشید.
یعنی هیچ موقع نباید باشید، چون نمیدونی
هر وقت یقین کردی پاک پاک شدی اون وقت برو، حاصل نمیشه که. یه خود بشنم فکر کنم راست میگه، من که خودم اینقدر عیب دارم، اینقدر گناه دارم، چرا برم دنبال عیب همسایه؟ چرا برم دنبال عیب همکارم؟ چرا برم دنبال عیب برادرم؟ چرا برم عیب اون کاسب، این هیئتی، اون مسجدی؟ این یک، چون نمیخوام زیاد وقت گرفته بشه. دومی،
خیلی آج آقا این نکته عجیبه،
بخوام وارد بشم از
خیلی عجیبه آج آقا، اگه صلاح میدونی تو این شاید مثالهایی رو بیارن، تو شاید مثال که من کاملا اینو الان درک کنم، کنم شنوندگان عزیزم به همین چنین باشه، چون نمیتونیم بگی آقا ما هیچ عیبی نداریم که، مگه که خیلی دیگه مغرور باشیم واقعا.
اونم دیگه خود بر افتادیم.
آره، اما ما رو افتادیم دیگه.
یه روایتی داره، من این روایت خیلی دوست دارم، حالا شاید یه مقدار از بحث جدا بشیم، ولی به احترام این فرمایش حضرت عالی،
خواهش میکنم،
از اون روایت های زیباییه که من اعتقاد دارم اگر به ما بگن آقا یه دونه حدیث از نبی بزرگوار اسلام ذکر کن، بله، اگر همین یه دونه حدیث رو مردم عمل کنن دنیا و آخرتشون تضمین بشه، من میگم این حدیث زیبای نبوی که الان میخوام یه اشاره کنم خیلی عجیبه، خیلی عجیب. وجود مقدس نبی بزرگوار اسلام به آقا جانمون امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود علی جان 600 هزار گوسفند در اختیارت قرار بدم یا 600 هزار دینار بهت بدم یا 600 هزار کلمه یادت بدم، بین این سه تا یک کدوم انتخاب کن. به قول امروزی ها پول بخوای پولت میدم، گوسفند بخوای گوسفند در اختیارت قرار میدم، کلمه هم بخوای کلمه یادت میدم. ما امروزی ها اگر بودیم میگفتیم یا رسول الله
نقد رو بدید.
آره خب پوله رو بده، پول شما با برکته. به تعبیرم میکنیم پول شما با برکت بیا تو زندگی مردم برکت پیدا کنه. یا میگیم یا رسول الله الان یه خورده وضعیت اقتصادی مردم به هم ریخته است، یا رسول الله گوسفنده رو بدید ذبح کنیم بالاخره 600 هزار گوسفند. اما آجان من امیرالمومنین سلام الله علیه عرضه داشت یا رسول الله اون 600 هزار کلمه رو یادم بده. خیر دنیا و آخرت در کلمات شما، اشرف مخلوقات، گل سرسبد عالم خلقت. نبی بزرگوار اسلام فرمودن علی جان این 600 هزار کلمه رو جمعش میکنم خلاصش میکنم به قول امروزی ها تو 6 تا کلمه. آقا من نمیگم ها، یه فرد عادی نمیگه، اشرف مخلوقات 600 هزار جمله رو جمعش کنه تو 6 تا جمله. حالا تو حدیث کلمه رو داره، ما فارسیش میگیم جمله. 6 تا جمله چه کرده؟ اگر ما قرآن رو بذاریم فقط برای خوندن و بگه آقا تبرک محافل و مجالس، هیچ روایتی هم عمل نکنیم، همین یه دونه حدیث رو با تمام وجود اگر عمل کنیم، آقا چه اتفاقی میفته؟ چقدر زیباست، چقدر زیبا. من یه فراز به مناسبت همین.
ممنون.
فرمودن یا علی اذا رأیت الناس، هر وقت یه زمانی اومد دیدی که مردم یشتغلون به عیوب ناس، دنبال عیب همدیگه هستن، این همسایه دنبال عیب اون همسایه، این همکار دنبال عیب اون همکار، این فامیل دنبال عیب اون فامیل، این جناح سیاسی دنبال عیب اون جناح، این رفیق دنبال عیب اون رفیق. هر وقت یه زمانی اومد همه افتادن به جون همدیگه، دنبال عیب همدیگه هستن ها. فشتغل انت به عیوب نفسک، تو دنبال عیب خودت باش. جامعه امروز دنبال عیب مردم، یه زمانی مردم با زبون عیبا را میگفتند، فلانی عیبا داره، فلانی اون عیبا داره، فلانی این عیبا داره، فلانی عیبا داره، بعدها با قلم شد می نوشتن داره هم دیگه سواد اومد عیبا رو. الان یه تلفن همراه دستمونه، عیب یه نفر توی یه کلیپ اومده برای 10 نفر 100 نفر میفرستن. چرا؟ حالا یه خطایی کرده. چرا اینقدر دنبال اشاعه هستیم؟ فلش کن دیگه، پاکش کن تلفن همراه تو، پاکش کن اون عیب رو، پاکش کن. میگردیم میگردیم فلانی چه عیبی داره،
همونو برجستش بکنیم بفرستیم سه دیگه
که چی بشه، تازگی داره. هر و همین یه دونه رو ببینی، همین یکی رو اگر
دنبال کننده هاش بیشتر بشه دیگه، خب به نفس.
هر وقت دیدی همه دنبال عیب هم دیگه هستن، رأیت الناس فاشتغل انت به عیوب نفسک. حالا اینجا هم همینه، خدا به موسی پیغمبر فرمود موسی ما دنت لا ترازنوبک قد غفرت، هر وقت ندیدی که این گناهات آمرزیده شده پاک پاک شدی، یا اصلا دنبال عیب مردم نباش، فلش کن عیب مردم رها کن. خیلی اینقدر آروم میشه، حرف زدنامون کم میشه دیگه، چون دیگه دنبال عیب خودم هم. ولی از اون موقعی که شروع میکنم ای خب بالاخره هر کسی 2 تا 3 تا 5 عیب داره، اطراف ما هم افراد زیادن دیگه، یه رفع طرف 1 ساعت 2 ساعت حرف میزنه همش هم عیب اینه اون، از خودت که حرفی نداری که صحبتی.
دقیقا
این یک. بریم دنبال همون روایتی که دوم فرمودن ما دمت لا ترا کنوزی قد نفدت فلا تقتم به سبب رزقک. فرمودن موسی تا زمانی که ندیدی گنجهای من خدا تمام شده است، هیچ وقت قصه روزی تو نخور. باور داری روزی دست من خداست؟ آره خب همه میگی روزی دست خداست، میبینی بعضی ها تابلو فرش کردن، والله خیر الرازقین، نه تنها روزیم دست خدا، بهترین روزی دهنده است. مگه گنجهای خدا تموم شده؟ چرا قصه میخوری؟
چون امید اون به خدا نیست.
چرا باورت کم شد تو زندگی؟ وقتی میای قصه روزی میخوری نکنه کم بیارم، دروغه میاد. باور نداری روزی دست خداست، باور داشتی دروغ نمیگفتی. چون باوره نیست که روزی دست خداست، کم فروشیه میاد، گران فروشیه میاد، ربایه میاد، قش در معامله میاد، رشوه میاد، احتکار میاد، ای میاد میاد، باور ندارن، اجحاف در حق مستاجر میاد. اصلا عجیبه.
چیزی که الان خیلی مشاهدهش هستیم دیگه. چرا؟ چون
روزی ما از این میبینن. داشتم میگم عزیز من رابیا مستعجلته، میگه زنم مریضه. آقا چیکار کنم؟